از در زا یه های تنبیه هم به ابتداش اضافه شده است در ها و الازی الازی رو مثال زده است برای اسم موضوع و هوه هوه رو مثال زده است برای زمین و المضاف و الى احده ها معنن یکی هم و المضاف و المضاف و اونی که اضافه می شود الى احده ها به یکی از این پنجته اضافه می شود معنن از نظر معنا با اونها اضافه می شود یعنی چند نظر معنا؟ یعنی اضافه اضافه لفظی نباشد اضافه اضافه چه باشد آقا؟ معنوی چرا اضافه لفظی نباشد؟ چون قبلا خونده ایم که اگر اضافه اضافه لفظی شد مضاف کسب تعریف نمی کنه ما اگر بخواییم مضافمون کسب تعریف بکنن بدی نیست از این که میباید اضافه چه قسم اضافه باشه؟ اضافه معنوی اینه که والمضاف و الى احده ها معنن اونی که اضافه می شود الى احده ها به یکی از این پنجتایی که قبلا گفتیم اما اضافه می شود معنن یعنی اضافه اضافه لفظی نیست اضافه معنوی است چرا اضافه لفظی نیست؟ برای اینکه گفتیم اضافه لفظی هیچگاه به مضاف خود تعریف نمی دهد اضافه لفظی فقط به مضاف چه چیزی خواهد داد؟ فقط نوعی تخفیف در لفظ خواهد داد تعریف نخواهد داد ما می خواستیم معرفه بشه پس باید اضافه همون چه قسم اضافه باشه؟ اضافه معنوی یکم ول معرف به ندا یکم معرف به ندا است که گفتم این آخری رو این هفتمی رو دیگه همه نپذیرفتن اونی که همه پذیرفتن که از معارف است ضمیر است و علم و اسم اشاره و اسم موصول و معرف به ال و مضاف اضافه شده به یکی از این پنج تا این شش تا رو پذیرفتن دیگه هستن اینا را همه پذیرفتن مجمع علیه که اینها معرفه هستن معرفه هایی که همه پذیرفتن معرفه بودنشون رو اینها هستن اول ضمیر دوم علم سوم اسم اشاره چهارم اسم موصول پنجم معرف به ال یعنی اسم نکره‌ای که به وسیله الف لام تعریف که سرش در اومده است معرفه شده است و ششم هم اون اسمی که اضافه بشه بعد به یکی از این پنج اسم سابق منتها چه قسم اضافه ای؟ اضافه معنوی نه اضافه لفظی که اگر اضافه اضافه لفظی شد کسب تعریفی نخواهد کرد این ششتا رو همه پذیرفتن یکی رو هم بعضی ها از جمله شیخ بهایی رحمت الله علیه اضافه کردن در اینجا و اون هم کس آقا اون هم فرمان بل معرف و به ندا اونی که معرف می شود معرفه می شود به چه وسیله ای؟ به وسیله ندا یعنی چون منادا واقع می شود معرفه می شود که گفتم منظور از اونی هم که به وسیله ندا معرفه می شه چه قسم منادایی فقط؟ فقط نکره مقصوده از اون پنج قسم منادایی که خدمتون گفتم فقط و فقط یکیش اونم نکره مقصوده اون است که با این که نکره هست اما چون به وسیله نکره انسان خاصی مورد ندا واقع شده است از این نظر شده است چه؟ معرفه اونم برده اینها حالا این معرفه ها رو که میخواستن اسم مثال بزنند و اسم ببرند یه ترتیب خاص رو رعایت نکردن کمال بی ترتیبی رو رعایت کردن و الا نکردن حالا میگن اگر معرفه نبود یعنی هیچ کدوم از این هفت قسم نبود چه خواهد بود آقا؟ نکره خواهد بود و الا فنکرتون و الا فنکرتون یعنی معنی خب حالا بحث بعدی هست بحث بعدی آقا تأنیس هست در کتاب های نحوی عادتا این بحث رو پیش میگن قبل از اینکه بحث بکنن میگن آیا مذکر بودن اصل است و مؤنث بودن فرعشه یا مؤنث بودن اصله و مذکر بودن فرعشه کدومشه؟ در جواب میگم که اگر شما بپرسید این سوال رو که آیا مذکر بودن اصل است و مؤنث بودن فرع مذکر بودنه یا بالعکس مؤنث بودن اصله و مذکر بودن فرع این هست میگن ما در جواب میگیم مذکر بودن اصله و مؤنث بودن چی؟ فرعشه میگیم دلیلتون چیه؟ میگن به خاطر اینکه همین که مذکر بودن اصله و مؤنث بودن فرعه، همین توجیه میکند این که مؤنث علامت میخواد، مذکر علامت نمیخواد. این که ما میبینیم علامت های تعریض داریم در نحو عربی، اما علامت های تذکیر نداریم. از همینجا میفهمیم که اصل با چه هست؟ اصل با مذکر بودن است، و چون اصل با مذکر بودنه، اینه که اگه اسمی بخواد مؤنث باشه باید چی داشته باشه؟ باید علامت داشته باشه. این هم یه توجیهی که میکنن. به هر حال میگن تذکیر اصل است و تعنیث فرع بر اون، نه بالعکس. دلیلش هم گفتم همینه، میگن تذکیر اصل و بنابراین نیاز به علامت نداره، اما تعنیث فرعه و هر فرعی نیاز به چی داره آقا؟ نیاز به علامت داره. حالا علامت های تعنیث رو میخوام ببینیم. علامت های تعنیث آقا، علامات تعنیث، علامت های تعنیث دو دسته هستن. علامات تعنیث یک دسته از علامت های تعنیث آقا، علامت های تعنیثی هم که برای فعل به کار میرن، یه دستشون هم از اون هستن که برای اسم به کار میرن. برای فعل ما چند تا علامت تعنیث داریم؟ برای فعل یک علامت تعنیث داریم، اونم چه هست؟ اونم تاء تعنیث ساکنه هست. دقیقا همه تاء تعنیث ساکنه. حالا این تابلو میگه اجازه نمیده بنویسم. برای فعل پس یک علامت تعنیث هست، اون علامت تعنیثی هم که برای فعل ذکر کردم تا است، تا تعنیث، اما تا تعنیث متحرکه نه، تا تعنیث ساکنه. پس علامات تعنیث، علامت ها، علائم و نشانه های تعنیث دو دسته هستن. دسته ایشون فقط و فقط در مورد فعل استعمال میشن، دسته ایشون فقط در مورد چی استعمال میشن؟ در مورد اسم. اون علامت تعنیثی که فقط در مورد فعل استعمال میشه اون چه هست آقا؟ تاء تعنیث ساکنه، تایی که نشان دهنده تعنیث هست و ساکن هم هست، میباید تاء تعنیث ساکنه باشه. خب حالا این تاء تعنیث ساکنه که علامت تعنیث هست، این هم تو همه فعل ها فقط تو چه فعلی مورد پیدا میکنه؟ فقط در فعل ماضی. مثلا شما ضربه رو وقتی بخواید مؤنثش بکنید میگید چی آقا؟ میگید ضربت، تاء تعنیث، اما تاء تعنیث ساکنه، ساکن. این تنها علامت تعنیثی است که در فعل ها هست، این که هیچ. و اما مهم در اسم هاست. در اسم ها آقا علامت تعنیث سه تاست، یکی تاء تعنیث، اما تاء تعنیث متحرکه، تاء تعنیثی که متحرک باشه. مثل فرض بکنید تایی که در کلمه فاطمتون هست، تایی که در فاطمتون هست تاء تعنیث هست، اما ساکنه نیست، بلکه چه هست؟ متحرک هست. تاء تعنیث متحرکه، یکی دیگه الف هست، الف مقصوره. مثل چی؟ مثل فرض بکنید که وقتی شما میگید کبرا، وقتی میگید صغرا، وقتی میگید فرض بکنید که بهما، اینها رو وقتی شما میگید اینها یک الفی دارن که به این الف ما میگیم چی آقا؟ به این الف ما میگیم الف مقصوره. من ترجمه میکنم یه مدرسه چجوری تابلو نداره، یه وقت تابلو داره گچ نداره، یه وقت گچ داره تابلو نداره، یه وقت دوتشو داره تخلیف ها کن نداره. من رو دارم چه ترجمه دارم
تختشو بعد پاک کردم.
خدمت رو عرض کنم که یه روز تابلوشو کوچیکه، یه روز بزرگ میشه، یه روش نمیشه نوشت.
هر روز آقا یه
من تعجب آقا یه مدرسه دیگه حد اول چیزی که باید شده باشه باید یه تعدادی تابلوی به در بخور محکم انزل نوشتن خوش رنگ تیره خوب باید شده باشه. من تعجب میکنم اینجا چجوری مثل یه جایی بوده که اتفاقا مدرسه شده، یعنی جا نداشتن گفتن حالا برید توی خونه مدرسه بود. مدرسه بازی در بیاریم اینجوری میمونه. این در شد آقا یه مدرسه آقایون آقا یه وقتی به کسی تذکر بدن آقا وقتی میاد اینجا کلاس آقا اینجا که ما تصادفا که نمیدیم اینجا کلاس، اینجا مدرسه بوده است آقا، مدرسه هست، مدرسه هم بوده است، معروف هم هست به اسم مدرسه رضوی. مثل یه کم در مثل یه جایی بوده که جا نداشتن میگن حالا شما موقتا این دو روز باید توی این خونه مثلا درس بخونی و بعد یه چوبی هم میان اینجا روی شما بزن میکنم. من تعجب میکنم آقا هر روز ما اینجا به بلیه من کم آقا اتفاق افتاده است توی مدرسه میبینم آقا یک هم گچ مهیاست و هم تخت پاکون مهیاست و هم تابلو مهیاست و هم همه چی خدمت تو عرض کنم که حالا دیگه نمیخواد آقا جا به جاش کنیم حالا دیگه امروز آقا این دقت بکنم پس به هر حال یکی از علامتهای تأنیس رو میگم آقا گفتیم الف هست اونم بهش میگیم الف چی؟ مقصوره مثل الفی که در کبرا هست الفی که در صغرا هست الفی که در هما هست الفی که در هبلا هست اینم علامت تأنیس این دو تا علامت تأنیس برای اسم سومین علامت تأنیث که برای اسم میگن الفی است که بهش میگن الف ممدوده حالا کار نداریم وای الف ممدوده هست یا نیست ولی به هر حال الف ممدوده اسمش الف ممدوده است مثل الفی که در صحرا هست دقت کنید مثل الفی که در حورا هست مثل الفی که در سودا خضرا بیضا این الف اینم الف هست بهش میگن الف چی آقا الف ممدوده اینم علامت تأنیثه این هم یعنی اگر در یک کلمه پیدا شد به این کلمه میگن چه آقا؟ بهش میگن علام به این کلمه میگن مؤنث به این اسم میگن پس به هر حال در تقسیم اول آقا علامات تأنیث به دو قسم منقسم میشه یکی علامات تأنیثی که خاص فعله یکی هم علامات تأنیثی که خاص چه آقا؟ خاص اسمه اون علامت تأنیثی که خاص فعله و در غیر فعل پیدا نمیشه تاء تأنیث ساکنه تاء تأنیثی که ساکن باشد اینم خاص فعل هست اینم تازه در همه فعل ها پیدا نمیشه این فقط در فعل ماضی پیدا میشه مثلا ضربه میشه چه آقا؟ میشه ضربه و اما علامات تأنیثی که در اسم هستن در اینجا دیگه ما یه علامات تأنیث نداریم بلکه چند تا علامات تأنیث داریم آقا؟ سه تا یکی تاء تأنیث متحرکه تاء تأنیثی که تاء تأنیث هست و متحرک هم هست حالا یا متحرک به تحرک زم یا متحرک به تحرک کسر یا متحرک به تحرک چی آقا؟ فتح یکی اینه تاء تأنیث متحرک دوم الف اونم الف مقصوره مثل الفی که در هبلا هست الفی که در بهما هست بله الان خواهم گفت آقا الان مؤنث حقیقی و مجازی رو الان خواهم گفت نام این گچ چون الان از همون گچ خیلی مشکل یک کم این هست و یک کم خدمت رو عرض کنم که الف چه هست؟ الف ممدوده یعنی الفی که در صحرا هست و الفی که در فرض بکنید که سودا هست الفی که در بیضا در خضرا اینو میشیم الف چی آقا ممدوده خب حالا آقایون دقت بکنن در اینجا یه بحث پیش میاد که بعضیا یه جور دیگه پیشش کشیدن بعضیا به این صورت که مفهوم شفاهایی فرمودن پیش کشیدن ما گفتیم که اسم چند تا علامت تأنیث داره سه تا یکی تاء تأنیث متحرکه یکی هم الف مقصوره یکی هم الف چه آقا؟ الف ممدوده ما گفتیم اسم این سه تا علامت تأنیث رو داره فعلا که گفتیم یه علامت تأنیثه فقط یه علامت تأنیثه اون هم هست آقا تاء تأنیث ساکن حالا ما بحثمون اساسا در فعل نیست اینه که ما کاری به علامات تأنیث یعنی علامت تأنیثی که در فعل هست نداریم ما کاری با تاء تأنیث ساکنه نداریم و اما بپردازیم به این ستایی که در اسم هست یعنی تاء تأنیث متحرکه الف مقصوره و الف ممدوده خب گفتن یه فرق اساسی میان این اولی با این دوتای بعدی هست و اون اینکه این الف مقصوره و این الف ممدوده فقط و فقط لفظاً میتونن علامت تأنیث باشن اما این تاء تأنیث هم لفظاً میتونه علامت تأنیث باشه هم تقدیراً دقت فرمایید هم لفظاً میتونه علامت تأنیث باشه و هم چه آقا؟ هم تقدیراً یعنی چه؟ یعنی فرض بکنید که وقتی شما میگید مریم مؤنثه خب مریم که مؤنثه علامت تأنیث نداره میگن این درجه چی مقدر هست در تقدیر گرفته شده است یه تاء تأنیث که اون تاء تأنیث که در تقدیر گرفته شده است علامت است برای مؤنث بودن چی آقا برای مؤنث بودن مریم پس یه فرق اساسی که میان الف مقصوره و الف ممدوده از سوی و تاء تأنیث متحرکه از سوی دیگر هست این است که الف چه الف مقصوره چه علف ممدوده فقط و فقط در یک حالت علامت تأنیثه، اونم وقتی که در لفظ کاملا هویدا باشه، در لفظ آشکار باشه، در لفظ پیدا باشه. اما تاء تأنیث هم وقتی تو لفظ پیداست علامت تأنیثه، مثل فاطمه، هم وقتی تو لفظ پیدا نیست مثل مریم. مریم علامت تأنیثش چیه؟ میگن علامت تأنیثش یه تایی که مقدره هست در تقدیره، یعنی پیدا نیست. از این نظرم هست که میگم قوی ترین علامت تأنیث چیه آقا؟ تای تأنیثی. چون قوی ترین علامت تأنیث باید اون علامت تأنیثی معرفی بشه که هم بتونه لفظاً علامت تأنیث باشه و هم چی آقا؟ هم تقدیرن. کدومه که از این سه تاست که هم لفظاً علامت تقدیره، علامت تأنیثه و هم تقدیره؟ تاء تأنیث متحرکه است. تاء تأنیث متحرکه اگر لفظاً بود، یعنی تو لفظ وجود داشت، علامت تأنیث خواهد بود. اگر هم تو لفظ وجود نداشت، باز هم مقدراً میتونه علامت چی باشه آقا؟ علامت تأنیث. اما الف چه الف مقصوره و چه الف ممدوده فقط وقتی تو لفظ وجود داشته باشن علامت تأنیثن، تو لفظ وجود نداشته باشن دیگه کسی در تقدیرشون نمیگیره و در تقدیر فرضشون نمیگیره. معلوم هست؟ پس بنابراین الف مقصوره و الف ممدوده فقط و فقط چه اسمهایی رو مؤنث میکنن؟ اون اسمهایی رو که در لفظشون الف مقصوره و الف ممدوده باشه. اما تاء تأنیث همون اسمهایی مثل فاطمه رو مؤنث میکنه که در لفظش تاء تأنیث هست، هم اسمهایی مثل مریم رو مؤنث میکنه که در لفظش تاء تأنیث نیست، ولی تاء تأنیث در تقدیر چه میکنیم آقا؟ میگیریم. معلوم هست آقا؟ پس بنابراین وقتی میگن تقدیر، بدونید تقدیر فقط مال کدوم هست آقا؟ فقط مال تاء تأنیث متحرکه است. دیگه الف چه الف مقصوره و چه الف ممدوده اینا قابل تقدیر نیستن. اینا اگه بخوان علامت تأنیث باشن فقط باید تو لفظ پیدا باشن، در غیر لفظ دیگه عمل نمیکنه. خب حالا میگن آقا ما مؤنث ها رو که براتون گفتیم مؤنث سه تا علامت داره. البته ما مؤنث فعل دیگه کار نداریم. مؤنث اسم چند تا علامت داره؟ سه تا علامت داره. الف مقصوره فقط لفظاً، الف ممدوده هم فقط لفظاً، تاء تأنیث متحرکه چه لفظاً و چه تقدیراً. اینا رو میگیم علامت‌های چه هستن؟ تأنیث هستن. حالا میگن مؤنث‌ها یعنی اونهایی که یکی از این علامت‌های تأنیث رو داشته باشن. وقتی میگیم مؤنث آقا در این بحث فقط منظورمون اونهایی است که یکی از این سه تا علامت رو داشته باشن، یعنی یا الف ممدوده در لفظ داشته باشن، یا الف مقصوره در لفظ داشته باشن، یا تاء تأنیث در لفظ داشته باشن، یا تاء تأنیث رو در کجا داشته باشن؟ در تقدیر داشته باشن. وقتی ما میگیم مؤنث تو این بحث به خصوص، منظورمون فقط اون اسمهایی است که یکی از این سه تا علامت رو داشته باشن. طبعا وقتی بخوان الف ممدوده داشته باشن باید حتما تو لفظ داشته باشنش، اگه بخوان الف مقصوره هم داشته باشن باید تو لفظ داشته باشنش، اما تاء تأنیث رو میتونن در لفظ داشته باشن مثل فاطمه، میتونن در تقدیر داشته باشن مثل چی آقا؟ مثل مریم. خب حالا میگیم اسمهای مؤنث دو دسته میشن. اسمهای مؤنث یا اون اسمها واقعا اسم چیزهایی هستند که آلت زنانگی دارن، فرج دارن، بهشون میگیم مؤنث چی آقا؟ حقیقی. و اگر آلت زنانگی ندارن، فرج ندارن، بهشون میگیم مؤنث چی آقا؟ مجازی. یعنی چی؟ یعنی شما هر اسم مؤنثی رو که در نظر بگیری، خواه الف ممدوده داشته باشی، خواه الف مقصوره داشته باشی، خواه تاء تأنیث متحرکه رو در لفظ داشته باشی، خواه تاء تأنیث متحرکه رو در تقدیر داشته باشی، هر کدوم از اینها که میخواد باشه، بالاخره یا فرجدار هست یا فرجدار نیست، یا آلت تناسلی زنانه داره یا آلت تناسلی زنانه نداره. اگر داشته باشی به مؤنثش میگی مؤنث حقیقی، و اگر نداشته باشی میگی مؤنث چی آقا؟ مجازی. مثلا مریم میشه چی آقا؟ حقیقی. فاطمه میشه حقیقی. حبلا یعنی زن آبستن، باز مؤنثش میشه مؤنث چی آقا؟ حقیقی. ناقه یعنی شتر ماده، مؤنثش میشه مؤنث چی؟ حقیقی. بقره یعنی گاو ماده، مؤنثش میشه مؤنث حقیقی. اما دار به معنای خانه مؤنث هست، اما چون فرج نداره مؤنث چی هست آقا؟ مجازی. یا فرض بکنید وقتی که هر کلمه شما بگید که این دارای آلت زنانگی نداشته باشه، دارای فرج نباشه، بهش میگیم چی آقا؟ بهش میگیم مؤنث مجازی. پس در اون اسمهایی که یکی از این سه تا علامت رو داشته باشن، یا عدد ممدوده رو لفظا داشته باشن، یا عدد مقصوره رو لفظا داشته باشن، یا تای تنیس متحرکه را لفظا یا تقدیرا داشته باشن، این اسفا خودشون به دو قسم منقسمن، یا دارای فرج هست اون مصبا به مؤنثتون میگید مؤنث حقیقی، یا دارای فرج نیست به مؤنثتون میگید مؤنث چی آقا؟ مجازی. نه دقت بکنید، هر وقت شما میگید حقیقی در مقابلش مجازی به کار ببرید، نه اون چیزی که آقا فرمودن که الان خدمت عرض کنم. خب میفرمان عیزن، عیزن عیزن یعنی نیز، عیز مستر آقا یعنی بازگشتن، دقت کنید یعنی بازگشت بکنید به یه مطلب دیگری، عیز آز یعیز و مسترش میشه چی آقا؟ عیز، عیز یعنی بازگشتن، رجوع کردن، دقت کنید. خب عیزن یعنی بازگشتی، رجوعی یعنی رجوع کنیم به مطلب دیگری، و به معنای نیز ما به کار بریم، میگیم نیز همچنین به همین. خب عیزن این وجده فیه علامت و تعنیز، این وجده اگر یافت شود، فیه در چی؟ در اسم. این وجده اگر یافت شود فیه در اسم، در اسم چه چیزی یافت بشود؟ علامت و تعنیز، علامت تعنیز یافت بشود، علامت تعنیس چند تاست که اگر در اسم یافت بشه مؤنثش میکنه؟ سه تا، تا تعنیس متحرکه، الف مقصوره و الف ممدوده. اگر یافت بشود ولو تقدیرن، اگر چه یافت شدنش، یافت شدن چی باشه آقا؟ لفظی نباشه، تقدیری باشه. تقدیری فقط برای چی قابل گفتن هست؟ فقط برای تا تعنیس، وگرنه الف ممدوده علامتش باید هم وقت لفظاً تو لفظ باشه، الف مقصوره هم باید تو لفظ باشه، باید لفظی باشه. اما تا تنیس اگه تو لفظ بود میشه تا تنیس لفظن، اگه در تقدیر بود میشه مثل مریم که تا تنیس تو لفظش نیست، میگیم تا تنیس هست چه آقا؟ تقدیره. ان وجد فیه اگر یافت شود در اسم، چه چیزی یافت بشه در اسم؟ علامت تنیس، علامت تنیس یافت بشه، ولو تقدیره، اگر که علامت تنیس هم تقدیرن یافت بشه، مثل مریم که درش تا تنیس تقدیرن یافت میشه، ولی خب تقدیر فقط مال تا تنیس متحرک است دیگه، الف مقصوره با الف ممدوده هیچ وقت در تقدیر نیستن، هر وقت هم باشن باید در کجا باشن آقا؟ در لفظ باشن. خب اگر یه همچی چیزی شد چند ناقه، ناقه تا تنیسش در لفظ هست، اما و نار، نار یعنی آتش، آتش تا تنیسش در لفظ نیست، در کجاست؟ در تقدیر هست. اینا چی میشن؟ اینا فمؤنثون. اگر علامت تنیس پیدا بشه خواه لفظاً پیدا بشه خواه تقدیرن میشه مؤنث. نه دیگه، اینا میگن چون در پس در مصدرش ما میبینی، بنابراین حکم میکنی که در مکبرش هم هست. شما وقتی نار رو بخواید مصدرش بکنید میگید چی آقا؟ میگید نویله. میگن در نویله ما تای تنیس میبینیم، طبعا در مصدر وقتی تای تنیس ببینیم میگن در مکبر هم تای تنیس هست. خب یا دار، دار یعنی خانه، مصدرش میشه چی آقا؟ میشه نویله. در اونجا تای تنیس هست، پس در مکبر هم تای تنیس هست، چیزیست که اونها گفتن علاقتا علاقا. این هم هست میفهمون اگر اینجا باشه فمؤنث، پس مؤنث هست، و الا فمذکر، و الا یعنی اگه هیچ کدوم از سه تا علامت تنیس نه لفظاً درش باشه و نه تقدیراً، راه دیگه میشه چی آقا؟ میشه مذکر. یعنی نه الف ممدوده در لفظش هست، نه الف مقصوره در لفظش هست، نه تای تنیس متحرکه در لفظش هست، نه تای تنیس متحرکه در تقدیرش هست، هیچ کدوم از این علامت کار نداره، دیگه میشه مذکر. ول مؤنثه، و اما حالا اینا که مؤنثن یک کدوم از سه تا علامت رو دارن، ان کان له فرج فحقیقی، مؤنث اگر فرج داشته باشد، امکان له اگر باشد برای او فرج، فرج باشد فحقیقی، حقیقی است مؤنث، و الا فلفظی، فهمت و الا فلفظی، با اینکه درست نیست که ببینید فعل و الا چی، فهم مجازی نه لفظی، لفظی یه بحث دیگری است که آقا حقیقی در مقابل مجازی است، لفظی در مقابل چی؟ معنوی، و لفظی و معنوی مقوله دیگری است، سخن دیگری است. در ضمن درباره کلمه فرج هم آقای دقت بکنید، آقا فرج در لغت هم به معنای عادت تناسلی مرد هست، هم عادت تناسلی زن، اما عادتا در این گونه موارد هر وقت به کار میبرن مرادشون چه هست آقا؟ زن. وگرنه در قرآن به کار رفته است فرج هم برای مرد به کار رفته است، هم برای چه آقا؟ برای زن گفته مؤمنین فروجهم یحفظن فروجهم به کار برده است که هم مردهای مؤمن باید فرجهای خودشون رو از گناه حفظ بکنن و هم زنان مؤمن باید از گناه حفظ بکنن، اینه که فرج هم برای مذکر بکنن هم برای مؤمن. خب تقسیم اون آخر، حالا میخوان بیان فعل رو تقسیم بکنن، میگن آقا فعل هم یا ماضی است یا مضارع است و یا چی آقا؟ امر. ما که فعل از این سه تا بیرون نداریم، فعل یا ماضی است یا مضارع است و یا چی؟ امر. میگن فعل ماضی چی فعلی؟ میگن فعل ماضی فعلی است که زمانش سبقت گرفته باشد. سبقت گرفته باشد نسبت به کی سبقت گرفته باشد؟ نسبت به زمان تکلم. یعنی حالا که من دارم صحبت میکنم زمان تکلم هست، هر فعلی که زمانش قبل از زمان تکلم من هست نسبت به ما میشه چی آقا؟ میشه فعل ماضی. پس میگن اگر فعلی زمانش سبقت گرفته باشد، سبقت گرفته باشد بر چی سبقت گرفته باشد؟ سبقت گرفته باشد زمان اون فعل بر زمان تکلم. الان زمان تکلم اینه که من دارم صحبت میکنم، هر فعلی که زمانش بر این زمانی که من دارم صحبت میکنم سبقت گرفته باشه فعلش میشه فعل چی آقا؟ ماضی. و اما فعل مضارع فعلی است که زمانش یا زمان حال است یا زمان چی آقا؟ استقبال. این هم فعل ماضی مضارع. و اما امر هم زمانش فقط زمان چه است آقا؟ زمان حال است. فقط یه نکته تو این بحث خیلی مهمه آقا، بقیهش رو دیگه آقا میدونن، و اون این که ما هر وقت میگیم که زمانش زمان یا ماضی است یا حال یا استقبال، باید اصل وضع رو در نظر بگیریم. اصل وضع رو که در نظر بگیرید، بنا به اصل وضع باید بگید یا زمان زمان ماضی است یا زمان زمان حال است یا زمان زمان چه است آقا؟ استقبال. من پس آسون دیگه از رو میخونم. خدمت رو عرض کنم که تقسیم آخر رو، تقسیم دیگه الفعل و فعل، اول میخوان ماضی رو تعریف بکنم. میگن فعل یک بار ماضی است. فعل ماضی چه فعلی است؟ میفرماید الفعل و فعل انقترنه، فعل اگر مقترن باشد، اگر همراه باشد به زمان سابقه، همراه باشد، همراه چه چیزی باشد؟ همراه زمان سابق. خب زمان سابق که میگیم یعنی زمان سبقت گیرنده. حالا سبقت گیرنده در چی؟ سبقت گیرنده باید متعلق سبقت گیرنده رو آقایون بدونن که این که ما میگیم سبقت گرفته باشه زمانش، یعنی سبقت بر چی سبقت گرفته باشه؟ بر زمان تکلم سبقت گرفته باشه. پس بنابراین الفعل و فعل انقترن، فعل اگر مقترن باشد به چه زمانی مقترن باشه؟ همراه باشه به چه زمانی؟ همراه با چه زمانی باشه؟ انقترن اگر مقترن باشد به زمان سابقه، مقترن باشد با یه زمان سابقی. به زمان سابقه یعنی به زمان سابقن علا زمان تکلم، زمانی که سبقت گرفته است. بر چه سبقت گرفته است؟ سبقت گرفته است بر زمان تکلم، بر زمان تکلم سبقت گرفته است. معلوم است؟ پس الفعل و فعل انقترنه اگر همراه باشد، همراه چه چیزی باشد؟ به زمان سابقه، همراه یه زمان سبقت گیرنده باشه، زمانی که سبقت گرفته باشد در زمان حال، در زمان تکلم. وضعن، وضعن سبقت گرفته باشد وقت فماسه. وضعن چرا میگن؟ به خاطر اینکه ببین آقا، شما وقتی میگید مثلا لم یزنه زمانش الان چه زمانیه؟ گذشته است. اما آیا روز اول هم یزنه برای زمان گذشته بوده است یا نه؟ روز اول یزنه برای زمان گذشته نبوده، الان یه لم سرش در اومده، این لم بردتش به زمان گذشته. بنابراین ما دیگه لم یزرب رو به این تقسیم زمان گذشته چی آقا نمیدونیم. ما میگیم ما زمان گذشته رو یه زمانی میدونیم، فعل گذشته رو، فعل ماضی رو یه فعلی میدونیم که زمانش سبقت گرفته باشد بر زمان تکلم، اما وضعن یعنی از روز اول که وضع شده است سبقت گرفته است. مثلا روز اول، از روز اول ضربه برای چه زمانی به کار میرفته است؟ برای ماضی، ما اون رو ماضیش میدونیم. اما لم یزرب رو دیگه ما ماضی نمیدونیم. چرا؟ چون لم یزرب درست الان به معنای زمان گذشته است، اما این نه به خاطر خود یزربه، بلکه به خاطر چیه؟ به خاطر لمی که سرش در اومده. ما میگیم خودش روز اول که وضعش کردن، خودش رو وضع کرده باشن برای چه زمانی؟ برای زمان ماضی. بنابراین ما ضربه رو فعل ماضی میدونیم، چون از روز اول که وضع کرده اند خود ضربه رو وضع کردن برای چه زمانی؟ برای زمان سابق، برای زمان ماضی. اما دیگه یزربوی که لم سرش در میاد و میشه لم یزره، ما این دیگه زمان ماضیش نمیدونیم. درسته هر آن که لم یزره دلالت بر گذشته میکنه، اما روز اول که وضع کردن یزربو رو برای زمان گذشته وضع نکردن، بلکه به چه وسیله بردنش به زمان گذشته؟ به وسیله یه لمی که به اولش چسبوندن. بنابراین ما سر و کار داریم در این تقسیم با وضع، یعنی با روز اول، با روز اولی که این کلمه از طرف واضع وضع شده است و معرفی شده است. پس میخوان الفعلو، بنابراین آقایون دقت بکنن، وقتی میگیم وضعاً میخوایم بیرون بکنیم لم یضرب را، میخوایم بیرون بکنیم لم ما یضرب را، اینا رو میخوایم بیرون بکنیم. یه چیز دیگه هم میخوایم بیرون بکنیم که بعدا میاد ببینیم، و اون یه فعل مضارعی است که قبلش لو در بیاد. اگر فعل مضارع قبلش لو در بیاد، لو میاد فعل مضارع رو میبره به چه زمانی؟ ماضی. اونم میخوایم بیرونش بکنیم. میخوایم بگیم ما اینا مرادمون نیست. ما مرادمون اون فعلی است که از روز اول خودش رو برای چه زمانی وضع کرده باشن؟ خودش رو برای زمان ماضی وضع کرده باشن. اما بنا باشه مثل یزربو باشه که خودش برای زمان مضارع لم اومده بردتش به زمان ماضی، یا لما بردتش به زمان ماضی، یا لو بردتش به زمان ماضی، اینا مفید فاعله ای نیست. پس الفعلو فعل ان اقترن، فعل اگر مقترن باشد، اگر همراه باشد، همراه چه چیزی باشد؟ اگر همراه باشد به زمان سابقه، همراه یه زمان سابقی باشد، یه زمان سبقت گیرنده، یه سبقت گیرنده یعنی سبقت گیرنده در زمان تکرار، اگر اینجور باشه، وضعاً هم اینجور باشه، یعنی از روز اول که وضعش کردن اینجور باشه، نه بعد یه لمی بهش چسبونده باشی، یه لمایی یا یه لوی، نه اینا رو نه، روز اول برای این وضعش کرده باشی، فمازه، وقت میشه فعل ماضی. حالا میگن آقا فعل ماضی علامت هم داره که ما از اون راه فعل ماضی رو بشناسیم، میگن بله چند تا علامت داره که به وسیله اون میتونی فعل ماضی رو بشناسیم. اولا و یختصو به لحوق احدت تاعات الاربع، میگن آقا چهار تا تا هست که اینا فقط و فقط بر سر چی در میان؟ در آخر ماضی در میاد. دیگه از این راه میشه شما فعل ماضی رو بشناسید. چهار تا تا هست، منتها در حقیقت این چهار تا تا ها، دقت بکنید، چهار تا تا در حقیقت دو تا تا هست، اما خب ایشون فهمیدن چهار تا تا به اعتبار حرکاتش هست، وگرنه دو تا تا هست ما وصله این دو تا تا چه میکنید؟ فعل ماضی رو میشناسید. دو تا تا هست، یکی چه تاییه؟ یکی تا تأنیث ساکنه هست، یکی تا تأنیث ساکنه مثل چی؟ مثل وقتی میگی ضربه، این تا در آخر ضربه چه هست؟ تا تأنیث ساکنه هم هست. یکی هم تا زمینه، منتها نیست خود این تا زمین میشه سه تا، وقت مجموعه چند تا میشه؟ میشه چهار تا. تا زمین، یکی تا زمین چه هست؟ مضمومه، که برای چی به کار میره؟ برای متکلم میگیم ضرب تو. یکی تا ضمیر مفتوح است که برای چی به کار میره؟ با برای مخاطب. یکی هم مکسوره است که برای مخاطب، یعنی مؤنث مخاطب استعمال میشه، این ضرب ته. میگن ما فعل ماضی رو از راه این میشناسیم که این فعل ماضی است که فقط یک کدوم از این چهار تا تا رو قبول میکنه. گفتم در حقیقت این چهار تا تا دو تا تاست، یکی تا تأنیث ساکنه است، یکی تا زمین. این دو فرقشون چه هست؟ این دو تا، خود این دو تا، تا تأنیث ساکنه و تا زمین، فرقشون در اینه که تا تأنیث ساکنه حرفه، اما تا زمین چی آقا؟ اسم، زمیری که از اقسام اسم دیگه، اسم مظهر، اسم مزمن. پس بنابراین تاء تأنیث، وقتی میگیم تاء تأنیث ساکنه، مثل ضربت که تاء دارد در آخر خود، تاءش هم تاء تأنیث هست، تاء تأنیث ساکنه هم هست، این حرفه، این تایی که در آخر ضربت هست این حرف هست. اما تاء زمیر چیه؟ اسمه. وقت نیست تا زمین خودش سه قسمی شده، یه بار تا زمین مضمومه هست مثل ضرب تو که برای متکلم وحده قابل استعماله، یه بار تای ضمیر مفتوحه هست، مثل ضربت که برای مفرد مذکر مخاطب قابل استعماله. یه بار تای ضمیر مکسوره است که میگیم چی آقا؟ میگیم ضربت که برای چیه؟ برای مفرد مؤنث مخاطب هست. خب اینا سه تا تا، این هم یه تا میشه، مجموعا چند تا تا؟ چهار تا تا. وگرنه در حقیقت این چهار تا چند تا هستن آقا؟ دو تا هست. پس به هر حال میگن یکی از علامت‌های فعل ماضی اینه که تاهای چهارگانه سرش در میاد. تاهای چهارگانه یعنی شما آقا تا را با چهار تا حرکت بخونید، یه بار ساکن بخونید که میشه تاهای تنیس ساکن حرف میشه، یه بار مضمون بخونید، یه بار مفتوح و یه بار هم چی آقا؟ مکسور. یکی از علامت‌های فعل ماضی میگن اینه که تاهای چهارگانه فقط در فعل ماضی هست، در مضارع دیگه تاهای چهارگانه نیست و در امر هم این تاهای چهارگانه نیست. و یختص و اختصاص دارد. باز همین یختصان عکس الحمله، در حقیقت فعل ماضی اختصاص به اینها نداره، بلکه اینها اختصاص دارن به چی؟ به فعل ماضی، به همون بیانی که خدمت رو عرض کردم. و یختص و اختصاص دارد. چی اختصاص دارد؟ فعل ماضی. فعل ماضی اختصاص دارد به لحوق احد تاعات اول. لحوق رو چرا میگن؟ چون به آخر میچسبه، از نظر میگن چی آقا؟ لحوق. اگه به اولش در میومد میگفتن چی؟ گفتن دخول. اگه این تاها اول کلمه در میومدن میگفتن به دخول، اما چون در آخر در میان میگن چی آقا؟ میگن به لحوق. دقیقا همون لحوق هم مستره، یعنی ملحق شدن در آخر چیزی، در آمدن. انا انشاء الله بكم لاحقون در قرآن هست. ما هم انشاء الله اگر خدا بخواهد این مردگان به شما ملحق میشیم، یعنی شما زودتر رفتید ما به دنبال شما میاییم. خب و یختصت و اختصاص دارد فعل ماضی به چه چیزی اختصاص دارد فعل ماضی؟ به لحوق احد تاعات الاربع، به ملحق شدن یکی از تاهای چهارگانه، یعنی یکی از تاهای چهارگانه فقط سر چی در میان هر کنون از اینها؟ فقط سر فعل ماضی در میان که تاهایی چهار کنن در حقیقت تاهایی دوگانه. خب بعد این زمان این فعل ماضی، بعد میفهمان که باز این میفهمان او به زمانه، او به زمانه عطف از بچه ها بر اون به زمان سابقه، یعنی در حقیقت جمله اینه که الفعل و انقترن به زمان سابقه وزن او یا به زمان مستقبل او حاله، به زمان مستقبل یا حال. خب اگر زمانش زمان مستقبل یا حال باشه فعل میشه چه فعلی آقا؟ میشه فعل مضارع. حتی مستقبل رو هم آقا هم مستقبل به صیغه اسم فاعل میشه خون، هم مستقبل به صیغه اسم مفعول، اما درست مستقبل هست. مستقبل خیلی توجیه بردار باید باشه تا بشه خون میشه، دقت کنید. ولی به هر حال مستقبل اگه بخونید که کاملا سرراست است و درسته، اگرچه مستقبل هم خیلی نادرست نیست. خب الفعل و انقترن به زمان سابق وزن میشه ماضی، و انقترن به زمان مستقبل او حال، و اگر فعل مقترن و همراه باشد با چه زمانی؟ با زمان مستقبل یا مستقبل بفهمید یا حال. اینم باز وزن. چرا میگن وزن؟ فرق مضارعون میگن وضعاً. چرا میگن وضعاً؟ به خاطر اینکه ببینید آقا اگر شما بفرمایید این ذهبت این ان ذهبت ذهبت رو، این هم ذهبت در اصل وضعش ماضیه، هم ذهبت در اصل وضعش ماضیه، اما الان باید چی معنا بکنی؟ مضارع باید معنا بکنید دیگه، یعنی باید معنا بکنید که اگر بروی میروم. اینها این دوتا رو ما باید حالا فعل مضارع قلمداد بکنیم یا فعل ماضی؟ میگن اینا رو باید ماضی قلمداد بکنید. چرا؟ چون ما مضارعی به دردمون میخوره که از روز اول مضارع باشه. این ذهبت و ذهبت از روز اول مضارع نبودن، الان به خاطر اینکه ان شرطیه بر سرشون در اومده و ان شرطیه درست مخالف لو هست، یعنی لو اگه سر مضارع در بیاد مضارع رو ماضی میکنه، ان شرطیه اگه سر ماضی در بیاد ماضی رو چی میکنه آقا؟ مضارع. میگن از این نظر ما این ذهبت و ذهبت رو فعل ماضی قلمداد میکنیم نه فعل مضارع. بگید آقا ما اینو معنا میکنیم اگر بروی میروم، هر دو رو فعل مضارع معنا میکنیم، میگیم درست تو الان فعل مضارع معنا میکنی، ولی روز اول به هر حال ذهبت و ذهبت چی بودن؟ ماضی بودن. ما وضع روز اول برامون مفید است، ما در تعریفمون وضع روز اول رو در نظر میگیریم، نه اینکه خب حالا این ذهبت و ذهبت الان تو این جمله به چه معنا هستن. بله البته الان چون این شرطیه سرشون در اومده است، باید چه معنایی به هر دوشون بدیم؟ معنای مضارع. یعنی باید ترجمه بکنیم اگر بروی میروم، باید الان اینجور معناشون بکنیم، ولی با اینکه الان هم مضارع معناشون میکنیم، ولی مضارعشون نمیدونیم. چرا؟ چون ما مضارع رو کاری با روز اولش داریم، روز اول ذهبت مضارع نبوده است، روز اول ذهبت مضارع نبوده است. پس اینم اعتراض میکنن آقا از این که میگن وضعاً، ما وضع رو باید در نظر بگیریم، یعنی ما باید یه کاری بکنیم که کلمه‌مون فعلمون از روز اول وضع شده باشه برای مضارع. این ذهبت و ذهبت از روز اول برای مضارع وضع نشده. خب او به زمان مستقبل او حال اونم وضعاً وقتی تام مضارع، این دیگه میشه مضارع. حالا مضارع علامت داره، میگن مضارع چند تا علامت داره و یختص و اختصاص دارن مضارع، یکی به سین، یکی سین، اینم منظور از سین هم سین چی هست آقا؟ سین مفتوحه. سین مفتوحه فقط سر چی در میاد؟ سر مضارع در میاد. سر فقط سر مضارع در میاد، سر امر در نمیاد، سر ماضی هم در نمیاد. و صوفه، صوفه هم با سر ماضی فقط، سر مضارع فقط در میاد، سر ماضی و امر در نمیاد. یکی هم و لم، لم هم باز همینجوره، لم هم فقط سر چی در میاد؟ سر خدمت رو عرض کنم که فقط سر فعل مضارع در میاد. حالا اون که یکیز بپرسه آقا چرا لما رو نگفتن؟ لم میگفتن، چرا لما رو نگفتن؟ با اینکه خب لما هم سر فعل مضارع در میاد، چرا لما رو نگفتن؟ جوابش اینه که آقا لما گاهی وقتا هم به سر فعل ماضی در میاد، اگرچه اون وقتی که سر فعل ماضی در میاد دیگه فعل حرف جازم نیست. همون کتاب قدر ندام داشتیم لما، یعنی چون که هنگامی که از این نظر لما رو نگفتن، چون لما گاهی سر فعل ماضی در میاد، اگرچه وقتی لما سر فعل ماضی در میاد دیگه حرف جازم، حرف جزم دهنده نیست، ولی خب به هر حال چون همین شکل شکل همون لمای جزم دهنده هست، از این نظر لما رو دیگه در اینجا ذکر نکرد. خب این هم یک کلمه. یه علامت دیگه هم مضارع داره که فقط سر این، و اونم به احدا زوائد انعیتر، یکی از حرفای زائده انعیتر، اینا هم هم وقت سر چی در میان؟ سر مضارع در میان. دقت کنید انعیتر یعنی همزه و نون و یا و تا، اینا هم وقت بر سر چی در میان آقا؟ فقط بر سر فعل مضارع در میان، بر سر غیر فعل مضارع در نمیان. حروف انعیتر بفرمایید یا حروف اتینه یا حروف نعتی، هر چی میخواید بفرمایید. به هر حال این 4 تا حرف، یعنی همزه زائده، نون زائده، تا زائده و یا زائده، این 4 تا حرف زائده فقط در سر چی در میان؟ فقط در سر فعل مضارع. از نظر به این احرف میگن احرف مضارعه. این که میگن احرف مضارعه یعنی مختص هم به فعل مضارع، سر غیر مضارع این احرف در نمیان، این حرفا سر غیر مضارع در نمیان، یا مختص مضارع. مثل اینکه شما میگید ازلبو که همزه سرش هست، نصب و نون سرش هست، تزد و تا سرش هست، یزد و یا درش سرش هست، بهار فعل مضارعی نیست الا این که باید یک کدوم از این 4 تا حرف در اولش باشه، که هر 4 تاش هم حروف زوائدن، زائدن، حرف اصلی نیست. او بالحال فقط، یا نه زمانش چه زمانی هست؟ فقط فقط حاله. اگه زمانش فقط حال باشه میشه چی؟ میشه امر. او بالحال فقط، اونم وضعاً، وضعاً بالحال، یعنی اونم وضعاً. چرا میگن وضعاً؟ به خاطر اینکه ببینید آقا شما وقتی یذهب و یذهب تحمل چی رو داره؟ یذهب چون فعل مضارعه تحمل حال رو داره و تحمل چی رو؟ استقبال رو. اما اگه شما لام سرش در آوردید گفتید لا یذهب، این تحمل چی رو فقط داره؟ حال رو. اما آیا باید لا یذهب رو امر تلقی کرد فعل امر؟ نه، میگیم برای حال وضع شده باشد، اما از روز اول برای حال وضع شده باشد. این یذهب درست هر آن که لیذهب میگید فقط خاص حاله، اما این لیذهب الان مال حاله، روز اول یذهب مال کی بوده است؟ مال هم حال بوده است و هم استقبال. بنابراین میگه که فعل امر اون فعلی است که برای زمان حال فقط از روز اول برای زمان حال وضع شده باشه، وگرنه یذهب هم درسته تا وقتی مضارعه هم تحمل حال رو داره هم تحمل استقبال رو، ولی وقتی لام سرش در بیارید فقط تحمل چی رو پیدا میکنه؟ حال رو. با این همه ما این فعل امرش نمیدونیم، چون الان به معنای حاله ولی از روز اول به معنای حال نبوده است. از روز اول یذهب فعل مضارعه بوده، هم تحمل حال رو داشته است و هم تحمل چی رو؟ استقبال. اینه که میگن او بالحاله فقط یا فقط تحمل حال رو داشته باشد، اما وضعاً از روز اول فقط تحمل حال رو داشته باشد، نه اینکه حالا که یه لام سرش در آوردی تحمل حال رو داشته باشد. اینو ما دیگه امرش نمیدیم. خب اینم فهم بود، اینم امر. حالا امرم علامت داره، با امرم میشه شناختش. میگن بله و یو قرفو به فهم الامر منه مع قبوله نون تأکید. ایشون میگن اگه بخواد امر یه چیزی رو بفهمید امر هست، باید دو تا علامت رو با هم داشته باشه. ایشون اینجور میفهمون فهمون باید دو تا علامت رو با هم داشته باشه. اگه دو تا علامت رو با هم نداشته باشه امر نیست. نون تأکیدم بتونه در آفتش در بیا میفهمان اگر یه فعل رو بخواید فعل عقلش بدونید، باید دو تا خصلت رو در آن واحد با خودش جمع بکنه، یکی معنای عمق درش باشه، یکی نون چی آقا؟ نون تأکید در آخرش در بیاد. اگر یه فعلی بتونه هم معنای امر داشته باشه هم نون تأکید، هر دو رو با هم، اینو بهش میگه چه فعلی آقا؟ فعل امر. مثلا ببین آقا وقتی شما میگید اذربنه، ببینید این اذربنه هر دو تا رو با هم داره، از نظر بهش میگه فعل امر. الان اذربنه آیا معنای امر درش هست؟ معنای امر یعنی طلب ایجاد یک کاری. آیا طلب ایجاد یک کاری، طلب فعل یک کاری این درش هست یا نیست؟ درش هست. نون تأکید ثقیل هم چه هست؟ درش هست. چون این دوتا را هر دو رو با هم داره، ما چیش میدونیم؟ فعل امرش میدونیم. میگیم اذربنه فعل امره، به خاطر که هر دو رو میتونه در خودش در آن واحد داشته باشه. اما به تنهایی اینه به درد نمیخوره. به تنهایی چی؟ ببین دما آیا وقتی ما میگیم سه، سه یعنی چه؟ سه یعنی اسکت، یعنی ساکت باش، معنای امر درش هست. اما چرا بازم ما فعل امرش رو میدونیم؟ چون نون تأکید در آخرش گرد نمیاد، فقط معنای امر درش هست. صح یعنی اسکت، یعنی ساکت باش. یا فرض بکنید که هر فعل اسم فعل دیگری هم همینجوره، هر اسم فعل دیگری مثل صح را چون فقط معنای امر درش هست، اسم فعلهایی که معنای امر هستن چون فقط معنای امر درشون هست اما نون تأکید ثقیل سرشون گرد نمیاد، ما فعل امرشون نمیدونیم. پس صح چرا فعل امر نیست؟ خب صح که معنای امر درش هست، به خاطر اینکه نون تأکید ثقیل سرش در نمیاد. یذربو چرا فعل امر نیست؟ برای اینکه درست نون تأکید ثقیل سرش در میاد اما معنای امر درش نیست. پس دقت بکنید اگر چیزی بخواد امر باشه، باید این دوتا خصلت رو در آن واحد در خودش جمع کرده باشه. بخواد معنای امر رو داشته باشه، نون تأکید بر آخرش در نیاد، یا نون تأکید در آخرش در بیاد ولی معنای امر نداشته باشه، این دیگه فعل امر تلقی نمیشه. الان شما صح معنای امر درش میبینید اما از اون نظر فعل امرش نمیدونید که نون تأکید ثقیله یا خفیفه هیچ کدومش در آخرش در نمیاد. یذربو رو از این نظر فعل امرش نمیدونید که درست نون تأکید ثقیله یا خفیفه بر آخرش در میاد اما معنای امر درش نیست. اگر چیزی بخواد معنای بخواد فعل امر باشه، باید هر دو رو با هم گرد بیاره، هر دو رو با هم داشته باشه، هم معنای امر درش باشه هم نون تأکید. اگر این باشه و این نباشه، این باشه و این نباشه، یا خدا نکرده بخواد هر دو نباشن، این دیگه هرگز فعل امر نیست. آقا این کم کم هوا گرد شده، کمی خواب شده. آقایی سعی کنند آقا بعد از نهار، مخصوصا بعد از اینکه هوا گرم میشه، آقایی کنید بخواب. خیلی حسنی نداره که ما اینجا بای هفتش تا خواب آلوده برخورد بکنیم. دست کم هفتش تا این چند روز خواب بکنیم. خدمت رو هستم این هم هست. میفرمانید از کجا ما فعل امر رو بشناسیم؟ و آن و دو عرفو و شناخته میشود فعل امر از دو تا چیز با هم، یکی به فهم الامر منه، یکی شناخته میشه بعد به وسیله اینکه امر از او فهم بشه بعد. یعنی معنای امر درش چیه؟ باشه معنای امر چیه؟ یعنی طلب ایجاد شیء. امر یعنی طلب ایجاد شیء، باید طلب ایجاد شیء درش باشه. خب فقط همین کافیه؟ میگن نه، یک چیز دیگه باید باش باشه. و یعرف و شناخته میشود به فهم الامر منه، به وسیله شناختن، به وسیله فهم امر از او، یکی هم مع، مع یعنی به همراه، یعنی اون هم باید باشه. مع قبولهی، با این که قبول هم بکنه نونه تأکید، دو تا نونه تأکید رو هم قبول بکنه، نونه تأکید صغیره و خفیفه هم هر دو رو قبول بکنه. اگر اینجور باشه وقت بهش میگه فعل چی؟ آقا بهش میگه فعل تبصرتون. خب حالا میگن آقا فعل ماضی معرب یا مبنی؟ فهمان که فعل ماضی که مبنیه دیگه، در این شکل کسی نکرده است که فعل ماضی مبنی است. در میان فعل ها فعل ماضی و فعل امر مبنی است. از اون مقاصد تذکر بدم آقا، فعل ماضی امری که ما در اونجا میگیم فقط ما منظورم امر چی هست آقا؟ امر به صیغه است. امر بلا، امر بلا خودش یه قسم مضارع، مضارع است سرش یک از ادات جازمه در اومده و اون ادات جازمه هم چی هست آقا؟ لام. خب حالا تفسیر میگن آیا ماضی چه معرب است یا مبنی؟ میگن ماضی مبنی، اما مبنی به چه حرکتی؟ میفرمان که تفسیر باید قائل شد. در هر صیغه ایش باید ما به جوری بگیم. در بعضی از صیغه ها مبنی بر سکونه، در بعضی از صیغه ها مبنی بر فتحه، در بعضی از صیغه ها مبنی بر ضمه. فعل ماضی اینجوریه که در بعضی از صیغه هاش اینجوره، در بعضی از صیغه ها جور دیگه است. میفرمان تفسیرتون، تفسیره ماضی چیه؟ الماضی مبنی جون، ماضی مبنی است، معرب نیست، اما مبنی جون بر چی؟ مبنی بر چه حرکتی است؟ میفرمان مبنی جون علل فتح است، مبنی است بر فتح. یعنی قاعده کلیش اینه که مبنی که بر چی باشه؟ مبنی که بر فتح باشه. اما در بعضی از صیغه ها میبینیم مبنی که بر فتح نیست. خب در چه صیغه های مبنی که بر فتح نیست؟ یکی از موارد که مبنی که بر فتح نیست وقتی است الا اذا کان آخره الفا، وقتی که در آخرش الف باشه. ببین آقا شما میگین رمیه، بعد رمیه رو اعلان میکنید میشه چه آقا؟ میشه رما. میگی غزوه، غزوه رو اعلان میکنید میشه چه آقا؟ میشه غزا. این دوتا ماضی هست، ولی حالا چون در آخرشون الف هست، در آخرشون چون الف هست، ما میگیم چه آقا؟ میگیم این مبنی است، ولی مبنی که بر چی؟ مبنی که بر سکون. چرا مبنی که بر سکون؟ به خاطر که الف همه وقت ساکنه، الف غیر ساکن که نداریم. الف غیر ساکن یعنی غیر الف، یعنی چیزی غیر الف. میگن همه وقت فعل ماضی مبنی که بر فتح هست الا در این موارد که الان میایم خدمتتون میگیم. اولین مورد که استثناء میکنیم از مبنی که بر فتح وقتی که فعل ماضی در آخرش الف باشه. حالا چه اون الف جانشین یا باشه، چه اون الف جانشین چی باشه آقا؟ واو. در رما الف جانشین یا، چون در اصل بوده است رمیه. در غزا الف جانشین واو، چون در اصل بوده است غزا. و میگن وقتی در آخر ماضی الف داشته باشید، بازم ماضی مبنی است، اما دیگه مبنی بر فتح نیست، بلکه مبنی بر چه است؟ بر سکون. چون الف تنها حرفی است که دائم التسکین است، یعنی همه وقت ساکنه، غیر ساکن نمیتونه باشه. پس میفهمون الماضی مبنی جون علی فتح، ماضی مبنی است بر فتح. اما مگر در چند مورد که الان میگیم الا، مگر یه چند مورد الان میگیم. اولا اذا کان آخره الفا، هنگامی که آخرش الف باشد. اگه حرف آخرش الف باشه دیگه مبنی نیست بر فتح، بلکه مبنی است بر سکون. این یه مورد که استثنا میشه. او یا اتصل بهی ضمیر و رفع متحرک، یا بیاد و ضمیر رفع متحرکی بهش متصل بشه. مثل چی آقا؟ مثل ضربتر. ضربتر به ماضی چی متصل شده؟ ت متصل شده، که ت اولا ضمیر است، ثانیا ضمیر رفع است یا نصب یا جر. رفعه به قضیه ضمیر رفعه، به خاطر که جانشین فاعل دیگه میشه ضمیر رفع. ضمیر رفع متحرکه یا ساکن؟ متحرک است. اینجا میگن، اینجا هم باز میگن مبنی بر چی نیست؟ مبنی بر فتح نیست، بلکه در اینجا مبنی بر چه است؟ مبنی بر سکون. آقایون دقت بکنن، آقا در فعل این نکته بسیار از آقایون اون قسمت اول که میگفتیم متوجه نبودن. در فعل آقا هر وقت شما میخواید مبنی بر چی هست، آخرین حرف اصلی فعل رو در نظر بگیرید. یعنی اینجا میخواید ببینید مبنی بر چی هست، نگید خب این ت مفتوحه پس مبنی بر فتحه، باید آخرین حرف اصلی خود فعل رو در نظر بگیرید. آخرین حرف اصلی خود فعل چیه؟ باه. و با چه حرکتی داره الان؟ ساکنه. پس باید بگید مبنی بر چی آقا؟ سکون. خب پس میفهمان یه جا دیگه هم که استثناء میشه ابتصل، جاییست که متصل بشه و بهی، یعنی به او، یعنی به فعل ماضی، به او متصل بشه و چه چیزی بهش متصل بشه؟ و ضمیر و رفع متحرک، ضمیر رفع متحرک مثل تر که ضمیر است، ضمیر رفع هم هست. چرا ضمیر رفعه؟ چون این تر هم فاعله و کل فاعله هم مرفوع، متحرک هم هست که میبینید تر. خب وقتی ضمیر رفع متحرک بهش بچسبه وقت چه میشه آقا؟ مبنی هست، اما نه مبنی بر فتح، بلکه مبنی بر چی میشه؟ سکون. درست؟ حالا چرا میگم ضمیر رفع متحرک؟ برای اینکه شما ضربا رو اشتباه نکنید. ضربا هم الفش ضمیر رفع هست، اما ضمیر رفع متحرک نیست، بلکه ضمیر رفع چیه؟ ساکنه. در اینجا ضربا مبنی بر چی هست؟ مبنی بر فتح، چون با که آخرین حرف هست مفتوحه. حالا دیگه آقا بعد از آقا اعتراض می‌کنم و السلام علیکم و رحمت الله.